اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. نمایندگان مردم در پارلمان ایران با اکثریت آرا لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن نیروهای امریکایی مستقر در شرق میانه تروریست خوانده می شوند. این حرکت یک روز بعد از آن صورت گرفت که وزارت خارجه ایالات متحده به طور رسمی نام سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان بین‌المللی تروریستی در فهرست رسمی دولت فدرال ثبت کرد. بر اساس گزارش‌ها اینستاگرام، صفحات مربوط به 4 فرمانده سپاه پاسداران به شمول قاسم سلیمانی فرمانده این نیروها را مسدود کرده است. پارلمان مصر روز سه‌شنبه پیشنهاد تعدیل قانون اساسی را تصویب کرد که بر اساس آن به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور اجازه خواهد داد که تا سال 2030 در قدرت بماند. انتظار می رود این تعدیل قبل از فرارسیدن ماه رمضان در همه پرسی قرار گیرد. از اوایل ماه اپریل به این سو اعلانات و لوحه‌های بزرگ در شهرهای مختلف مصر به چشم می‌خورد که مردم را به رأی دادن به تعدیل قانون اساسی تشویق می‌کند. پس از گذشت 8 سال از برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر که بیش از 3 دهه در قدرت مانده بود، منتقدین این اقدام را یک گام دیگر به سوی اقتدارگرایی تلقی کردند. گلوله‌باری های شدید در طول شب سه‌شنبه در ترابلس پایتخت لیبیا باعث کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 8 تن دیگر گردید. شهروندان ترابلس میگویند در نقاط مختلف شهر که نیروهای شرقی میخواهند آن را تسخیر کنند، صدای گلوله‌باری شنیده میشد. نیروهای تحت رهبری جنرال خلیفه حفتر، یکی از افسران دوره معمر القذافی که به نیروهای شرقی شهرت دارند، حدود 10 روز پیش پیشروی به جانب ترابلس را آغاز کردند و درگیری های مسلحانه بین این نیروها و حکومت به رسمیت شناخته شده آن کشور شدت گرفته است. در حالی که حریق در کلیسای نوتردام پاریس کاملا مهار شده و بخشی های بزرگی از این کلیسا از گزند شعله های آتش در امان مانده است، تحقیقات در مورد علل این آتش سوزی آغاز شده است. در پی حریق در این بنای تاریخی، مردم و دولت فرانسه شاهد اعلام همبستگی های جهانی از برلین تا لندن، از واشنگتن و واتیکان تا بیت المقدس بود. کلیسای جامع شهر استراسبورگ روز سه‌شنبه ناقوس‌های خود را به مدت 15 دقیقه به نشانه همبستگی با مردم پاریس به صدا درآورد. اسقف شهر استراسبورگ گفت که ناقوس کلیسای جامع این شهر که در 2 جنگ جهانی در امان ماند، تنها در مواقع مهم زندگی کلیسای کاتولیک و رویدادهای مهم جهان به صدا در می آید. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا، از 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی خواست که در بازسازی کلیسای نوتردام پاریس شرکت کنند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد که کلیسای نوتردام پاریس کلیسای نوتردام اروپا است و امروز همه ما در کنار مردم پاریس هستیم. و یوگندا روی پناهدهی به عمر البشیر، رئیس جمهور مخلوع سودان که تحت تعقیب محکمه بین‌المللی جرایم قرار دارد، غور می کند. هنری اوکیلو اوریم، وزیر خارجه یوگندا، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که در مورد پناه دادن به بشیر باید در بلندترین سطح رهبری صحبت شود و نقش کلیدی او برای میانجیگری در روند صلح سودان جنوبی توسط حکومت یوگندا مد نظر گرفته خواهد شد. عمر البشیر بعد از 3 دهه حکمروایی در سودان با فشار مظاهرات 4 ماهه مردم آن کشور و فرماندهان نظامی از سمتش کنار رفت. رهبران مظاهرات میگویند بشیر باید محاکمه شود. اما شورای نظامی انتقالی سودان که در حال حاضر در قدرت است میگوید او را استرداد نخواهند کرد. عمر البشیر در توقیف به سر میبرد، اما محل نگهداری او افشا نشده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشید. به همین آرزومندی میپردازیم به گزارش های این بخش. نخست مطالبه از افغانستان. باشندگان و بعضی از اعضای شورای ولایتی بامیان میگویند شیوع بیماری سیاه‌زردی یا HBS در ولسوالی های یکاولنگ و کهمرد بامیان رو به افزایش است و این بیماری تلفات نیز در پی داشته است. آنها از ریاست صحت عامه می خواهند تا با تطبیق واکسین این بیماری جلو گسترش آن گرفته شود، اما ریاست صحت عامه بامیان با تایید شیوع این بیماری می گوید که تیم های صحی برای کنترل این بیماری به ساحه اعزام گردیده اند. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
باشندگان ولسوالی های یکاولنگ و کهمرد و برخی از اعضای شورای ولایتی بامیان از شیوع بیماری زردی سیاه یا HBS در چندین روستای این دو ولسوالی نگرانی دارند. به گفته مردم محل در یک هفته اخیر این بیماری در ولسوالی یکاولنگ نمبر 2 دو قربانی گرفته است. باشندگان کهمرد بامیان نیز ادعا دارند که در سال گذشته 23 تن تنها در قریه درو در این ولسوالی از اثر بیماری زردی سیاه جان باختند. به گفته باشندگان ولسوالی یکاولنگ نمبر 2 تنها در این ولسوالی حدود 35 مورد بیماری زردی سیاه مثبت شناسایی شده، اما این بیماری در ساحات دوردست این ولسوالی رو به گسترش است. احمد رضا رفعت و سید رضا دو تن از باشندگان ولسوالی یکاولنگ.
ولی در قسمت تداوی به صورت اساسی یا بیماری به صورت اساسی ریشه‌کن شود، این قسمت اینو باید اقدام جدی رو روی دست بگیره تا خدای نخواسته سبب از این نشه که باز این دامنگیر کل ولایت بامیان و حتی در افغانستان ایشو، چون یک بیماری ساری هست، یک بیماری هست که خطرناک است.
دمی اباتی گزگ از مو 2-3 نفر امزی مرضی مواجه شده، ما یک تاش تداوی شده، یک تاش از بین رفته در یک اباتی دیگه. هنوز مشخص نیست، مردم نگرانی از و در تشویش هست دیگه. اونجا خو امکانات نیست که مثلا مردم بره، یا مثلا
دولت چه توجه کرده؟
دولت هیچ، فقط من شخصی آمده، یعنی میگه کابل رفته مثلا از پرس کردم، یک تداوی شده، یک دیش از بین رفته دیگه. دو تا دیگر هم رقم 3 نفر دم یک قریه مثلا امزی مرض مواجه شد.
از سوی دیگر عبدالحد بینوا یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان مدعی است که این بیماری در ولسوالی کهمرد بامیان نیز شیوع یافته است و سال گذشته چندین قربانی گرفته است.
شیوع مرض زردی سیاه یا امراض سرطانی در ولسوالی کهمرد خیلی قابل تشویش و نگرانی است و مردم از این ناحیه بسیار تشویش داره. تا در یک قریه که ما زندگی میکنیم، قریه درو نام داره، 23 نفر در ظرف همین سال از مرضی چی از بین رفته، از مرضی سرطانی که از اثر ناشی از زمین زردی سیاه و گپاز یاترش از زمین گپ بوده که بخی قابل نگرانی است. ما این موضوع رو با اولی سال هم صحبت کردیم، با رئیس صحت عامه هم صحبت کردیم، مردم زیاد نگرانی داره از این موضوع و این مرض به حد شیوعی زیاد شده، خصوصا سرطانی که منشیش مسئله زردی سیاه و چیزا بوده که دکتر صاحب های گپم میگن.
دکتر سید علی آقا ایوب ناصری رئیس صحت عامه بامیان با تایید شیوع این بیماری در ولسوالی یکاولنگ نمبر 2 گفت که تیم‌های صحی به این ولسوالی اعزام شده است.
اما با او شکلی که سرصدا خیلی بلند بود و یک وحشت در اوج به وجود آورده بود، با او تناسب نبودن، اما رد نمی‌کنیم، هستن هست. ما در کلینیک در چاشت یک تعداد ثبت داریم که بعد از یک لابراتوار شدن دیده شدن که بله ویروس پیش از اونا فعال هستن.
دکتر ناصری گفت که هنوز ارقامی از بیماران مبتلا به زردی سیاه در ولسوالی کهمرد ثبت نشده است. بر بنیاد گفته های ریاست صحت عامه بامیان، معافیت کتلوی وزارت صحت عامه واکسن زردی سیاه را برای نوزادان تطبیق می کند، اما تلاش ها برای فراهم کردن این واکسن از سوی نهادهای بین المللی برای بزرگسالان مصاب به این بیماری جریان دارد. بر اساس ارقام ریاست صحت عامه بامیان، تنها در ولسوالی کولنگ نمبر 2 این ولایت بیش از 25 بیمار سیاه زردی یا HBS شناسایی شدند. به گفته متخصصان بیماری سیاه زردی ساری است و خطر شیوع آن از طریق لعاب دهن، مقاربت جنسی، استفاده مشترک از سرنج پیچکاری و استفاده مشترک از پلیریش در سلمانی ها وجود دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید حفاری قانونی در ساحات باستانی 8 ولایت جریان دارد. باستانشناسان به این نظرند که اگر این حفاری ها مسلکی انجام شود، به غنای فرهنگی باستانی افغانستان افزوده خواهد شد. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
افغانستان کشور است که گذشته تاریخی پرفراز و نشیب را تجربه کرده است. این کشور ساحات باستانی دارد، اما هنوز به صورت کامل این ساحات حفاری نشده است و یا هم کندنکاری ها غیر قانونی و غیر حرفه‌ای بوده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که در برخی ساحات باستانی کندن کاری قانونی آغاز شده. حسین اصافی سرپرست این وزارت به خبرنگاران گفت که کندن کاری قانونی ساحات باستانی در 10 ولایت آغاز گردیده و از این طریق زمینه کار برای 1000 تن فراهم شده است. خانم صافی ساحات را که کندن کاری جریان دارد چنین نام برد:
خمزرگر ولایت کاپیسا، هندی سبزابات ولایت ننگرهار، منار مسعود سیوم و بهرامشاه در ولایت غزنی، نارنج مانعی در ولایت قندهار، ولسوالی خاک جبار در ولایت کابل، زرغندی ولایت لغمان، پریه داودی ولایت بامیان، تپه زرگران ولایت بلخ، مس عینک ولایت لوگر، ستوپه نوبدره ولایت پروان.
یاسر یاسا، استاد باستانشناسی پوهنتون بامیان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که حفاری در ساحات باستانی احیای تاریخ گذشته همان منطقه است و میتواند هویت تاریخی گمشده مردم را از طریق کندنکاری ساحات باستانی بازیافت. اما آقای یاسا با اشاره به ناامنی ها در افغانستان گفت که گروه های مشخص از این وضعیت سود میبرند و با حفاری های غیرقانونی دنبال آثار هستند که بیشترین پول را از آن به دست می آورند.
بیشترین قاچاق آثار باستانی در ولایت های صورت می گیرد که اونا کاملا ناامنه. این کاملا برای ما نگران کننده است. و نظر خاص خود من این است که هیئت رهبری وزارت اطلاعات فرهنگ یا هر ولایتی که مثلا در رأس چریاستی به نام اطلاعات فرهنگ هستند، باید اول امنیت اون منطقه را بگیره، بعدش به کاهش بپردازه بهتره.
با گفته این استاد باستانشناسی، عوامل محیط زیستی مانند باد و باران و عوامل انسانی مثل بی‌توجهی به ساحات باستانی در کنار حفاری غیرقانونی و قاچاق آثار، ساحات باستانی را در افغانستان تهدید می‌کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت 44 آبده تاریخی اکنون سروی شده که از این میان برای 29 آبده پروژه‌های روی دست است. این وزارت 97 آبده تاریخی را در مرکز و ولایات تثبیت و نامگذاری نیز کرده است. بر بنیاد گزارش اعضای گروه تحقیقاتی پوهنتون آمریکایی که در ماه قوس 1396 نشر شد، آنان بیش از 4500 ساحه باستانی را در افغانستان شناسایی کردند. بر بنیاد این گزارش، این ساحات تقریباً 3 برابر ساحاتند که در گذشته ثبت شده است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
ظریفه غفاری، اولین چهاروال زن در افغانستان که 1.5 ماه قبل وظیفه خود را در شهر مهترلام ولایت میدان وردک آغاز کرد، میگوید متعهد است که اصلاحات اداری و تنظیم و زیبایی شهر مهترلام را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد. خانم غفاری که تقریبا 10 ماه قبل به این وظیفه گماشته شد، نسبت به یک سلسله آزمون‌ها و تعصبات به خاطر زن بودنش نتوانست کارش را زودتر آغاز کند. خانم غفاری در پاسخ به اینکه برخورد کارمندان مرد در برابرش چگونه بوده است چنین گفت:
وضعیت بسیار راحت و بسیار نرمال است. داخل دفتر، داخل اداره، همکارا تک تکشان به نوبه خود در بخشای سپرده شده خودشان واقعا همکار هستند به تمام مانا. من هیچ کمی و کاستی را ازشان ندیدیم، ولی و حتی تا این سرحده که اگر قبلا اینا 50% کار میکردن، حالی بیشتر از 100% کار میکنن.
چقدر خود شما در اونجا مسئول احساس میکنین؟
بسیار زیاد، چون مردم خودم است، چون ولایت خودم است، خب در کل بیرون ولایت کشورم است، مردم از خود است. وقتی میان مردم خود هستی، طبیعی است که مسئولتر از هر جای دیگه هستی. احساس میکنم خانه خودم است و با فکر آرام باور بکنین، من بارها به شهر میبرایم، من مکررن میبرایم، به کوچه ها میرم، پس کوچه ها پیاده میگردم بدون هیچ و هیچ. و این چیز است که یعنی هیچ حراسی ندارم.
خب
من هیچ حراسی ندارم و مطمئن هستم تا زمانی که مردم در کنارم هستم هیچ مشکلی پیش نمیاد.
بسیار خوب، تشکر. بین که یک مقدار سر فعالیت هایتان که دار در میمرده ولو که کوتاهم هست صحبت کنین، چی کده این تاله، چی پلان های را در آینده نزدیک و دور ریدس دارین؟
خب من قبلا هم زمانی که دوره مبارزاتی بود یا پیش قبل از آغاز کار رسمی هم همیشه میگفتم که در نخست بر من موضوع ریفرم اداره اهمیت داره، اصلاحات داخل اداره، و دومی که تنظیم شهر، زیبایی شهر، موضوع سرسبزی، عواید و همه چیزا. فیلال هم مصروف همی چیزا هسته. بعد از اینکه تعهد واضح و سره از همکارا در عرصه کار و همکاری و فعالیت گرفتم و یک هفته ای که داخل اداره با همکارا کار کردم و همکارا را دریافتم و یک شناخت کلی از همشان، بعد از همین مرحله ما تلاش بی کردیم که یک در نخست ما یک جشنواره داشتیم و جشنواره و یک نمایش جشنواره از نهالشانی، یک نمایشگاه داشتیم از پیداوار زراعتی. در زمان فیلال مصروف تنظیم شهر هستیم. تنظیم شهر به این مانا که خب ما یک حشر صفایی را هم برا انداختیم، صفایی شهر. که به مدت یک هفته دوام میکنه و در یک هفته کوچه کوچه شهر پاک میشه. موضوع طبقه بندی اصناف به پیش گرفته شده و بعد دیگه تنظیمات داخل شهر که در زیبایی و سرسبزی شهر رول داشته باشه، بخصوص موضوع صفایی شهر که در 4 یا 5 هفته گذشته که ما کار کردیم، در به حدود 4 بار 4-5 بار شخصا خودم دکان مارکیت برآمدیم، شهر گشتیم و کوشش کردیم تا مردم هم متقاعد به ای بسازم که هم کاری با شهرداری یعنی شهر زیبا را برشان به میراث میگذارم. در زمین در حدود 10 کیلومتر سرک فرعی داخل میدان شهر از طرف زون پایتخت یا دفتر کرایدا ساخته میشه، پخته میشه و قیریزی میشه. کاریزی آغاز شده. ما چندین پروژه دیگه را داریم که به خیر تا ماه ثور و جوزا کار اونا آغاز میشه. برنامه های خوب را هم آماده ساختیم به دوام تا ماهای آینده و برنامه هایی هست که فیلال هنوز جریان داره.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
بعد از گذشت 5 سال و 2 مأموریت نجات که هر دو به ناکامی انجامید، یک مادرکران استرالیایی با 3 نواسه و 2 کواسه بازمانده خیش در کمپ پناهندگان واقع در شمال شرق سوریه یک جا شد. آنها را والدینشان در سال 2014 به شرق میانه جهت پیوستن به گروهی که خود را دولت اسلامی می نامد با خود برده بودند. فل مرسر خبرنگار صدا امریکا از سیدنی گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
کرون لیتلتن از خانه خیش که در حومه شهر سیدنی استرالیا موقعیت دارد، برای سالها کوشید تا نواسه هایش را از کابوس جنگ در سوریه نجات دهد. آنها در منازع سوریه یتیم شدند و اکنون در یک کمپ پناهندگانی که کنترل آن به دست کرده هاست به سر می برند. قبل بر این آنان در منطقه بیغوز که آخرین پایگاه داعش بود به سر می بردند، اما پس از شکست گروه دولت اسلامی در آن منطقه به کمپ مهاجرین فرار کردند که زیر کنترل شورشیان کردی قرار دارد. زینب 17 ساله از خود دارای 2 فرزند بوده و سومین را در بطن دارد. 2 برادرش همراه با پدرش خالد شروف در یک حمله هوایی کشته شدند. خالد شروف یکی از تندروانی بود که در کنار داعش می جنگید و نام برده تصویر پسرش را که سر بریده را بالا گرفته بود در شهر رقه به نشر رسانده بود. شروف در سال 2005 میلادی به خاطر آمادگی گرفتن برای انجام یک عمل دهشت افغانی در استرالیا محکوم شد و 4 سال را در زندان سپری کرد. او بعداً توسط پاسپورت برادرش استرالیا را ترک گفت. تارا همسرش که به دین اسلام رو آورده بود در اثر بیماری اما در یکی از ساحات جنگی سوریه جان داد. کرن نتلتن می گوید مقامات استرالیایی با وی گفتند نواسه هایش به زودی رها شده و تحت مراقبت او قرار خواهند گرفت.
Well, the government has said that they will provide all of those, like the de-radicalization and any assistance.
خب، حکومت گفته است که آنها زمینه برگشت از تندروی و همه کمک های لازم را برای کودکان فراهم خواهند کرد تا آنان دوباره بر جامعه جذب شوند. آنها با ما در این مسئله کمک خواهند کرد. مقامات حکومتی گفتند آنها خطر را به کسی متوجه نخواهند ساخت. آنها کدام تهدید و یا خطر به کسی نیستند.
اما با آن هم تا حال معلوم نیست که برگشت این کودکان چه زمانی صورت خواهد گرفت. این کودکان گفتند همواره در تلاش بودند تا چنگال تندروان اسلامی فرار کنند. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا می گوید حکومت می کوشد با آنها در بازگشتشان کمک کند.
Where there are particularly children, then we are working with the Red Cross that where they're in a position for people to get to a place where they might.
تا جایی که مسئله کودکان مطرح باشد، ما با صلیب سرخ کار میکنیم تا دریابیم که کودکان در چی موقف و محل قرار دارند. آیا آنان در موقف قرار دارند که به استرالیا برگردند و سپس ما برای روند برگشت آنان همکاری خواهیم کرد.
سرگذشت نتلدن موضوع یک فیلم مستند برای شرکت نشراتی استرالیا موسوم به ABC می باشد. او در گذشته 2 بار به ترکیه سفر کرد تا نواسه هایش را نجات دهد، اما هر بار با دست خالی به استرالیا بازگشت کرده است. تخمین می شود که 70 کودکی که در استرالیا تولد شدند در کمپ های پناهندگان به سر می برند. کمپ هایی که هزاران تن از زنان و کودکان تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش را در خود جا داده است. افرادی که از حقوق کودکان حمایت می کنند استدلال می کنند که این کودکان قربانی تصامیم وحشتناک والدینشان شده اند و باید اجازه داده شوند تا به کشور خودشان برگردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آتش سوزی گسترده بخش بزرگی از کلیسای نوتردام را در پاریس که یکی از مهمترین بناهای تاریخی فرانسه است آسیب رسانیده و قسمتی از آن را کاملا تخریب کرده است. برای جزئیات بیشتر آتش سوزی در این بنای 850 ساله همکار ما سحر عظیمی مصاحبه با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ایران انترنشنال مقیم پاریس انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
سلام به شما خانم پور ابراهیم، اگر میشه آخرین جزئیات در رابطه با آتش سوزی کلیسای نوتردام در شهر پاریس برای ما بگوین و ای که مردم در رابطه با نابودی یک بخش عظیم این کلیسا چی واکنش نشان دادن و در کل مقامات در فرانسه چی تدابیر را گرفتند و برنامه ها چگونه هست در حال حاضر؟
بله، در حال حاضر نیروهای آتش نشان و همینطور نیروهای امدادی در حال بررسی وضعیت بدنی ساختمان هستند، چون همونطور که میدونید آتش دیروز تخریب این اثر رو بسیار تخریب کرده بود. دو سوم سقف بنا از بین رفته، همینطور یک برج مخروطی که حالا قدمت اون کمتر از کل بنا بوده، اما ساختمان اصلی پابرجا مونده. اما الان گفته میشه تو 48 ساعت آینده نیروهای امدادی وضعیت کلیسا رو باید بررسی کنن، وضعیت که میگن همچنان ناپایدار، میخوان مطمئن بشن که تمام بخشای کلیسا از اون ثبات کافی برخورداره و اگر که نیروهای آتش نشان، مرمتگران و یا کارشناسان وارد ساختمون بشن، بخشای از اون دوباره نمیریزه و اونها میتونن کار خودشون رو به پیش ببرن. بنابراین همچنان همه چیز اونطور که مقام های فرانسوی میگن، همه چیز شکننده است و احتمال ریختن بخشای از داخل ساختمون وجود داره. صبح امروز جلسه رو برگزار کردن با حضور مرمتگران و کارشناسان تا این وضعیت رو بررسی بکنن، همینطور در مورد مرمت بنا تصمیم بگیرن. کارشناسانی که قرار هست احتمالاً از جمعه کار خودشون رو شروع بکنن.
بر اساس گفته‌ها و گزارش‌هایی که ما داریم، یک تعداد مردم حکومت فرانسه را متهم کردن به اینکه در قسمت خاموش ساختن این آتش سهل‌انگاری کردن و می‌توانستن بهتر از این آتش‌سوزی جلوگیری کنند. آیا فعلا هم با توجه به گفته‌هایی که مقامات در رابطه با بازسازی این بنا داشتند، هنوز هم به این باور هستند؟
چیزی که هست اینه که مقام‌های فرانسوی به شدت قدردانی میکنن از نیروهای آتش نشان و امدادی که دیشب 9 ساعت تمام در تلاش برای خاموش کردن آتش بودن و بخش بدنه اصلی بنا رو تونستن حفظ بکنن، چون وقتی که آتش گسترش پیدا کرده بود به تمام بنا، با توجه به قدمت چوب‌هایی که در این کلیسا به کار رفته، احتمال می‌دادن که نتونن کلیسا رو به طور کامل حفظ بکنن، ولی در نهایت تونستن آتش رو خاموش بکنن و بدنه رو حفظ بکنن. بنابراین هرچند که انتقاداتی همچنان هست، اما خیلی‌ها خوشحالن از اینکه بنا حفظ شده و همچنان حداقل بدنه بیرونی اون سرپاست و امکان مرمتش وجود داره. بنابراین خیلی‌ها رو من دیشب اینجا میدیدم که نگران بودن و فکر میکردن که فردا صبح چیزی از کلیسای نوتردام باقی نخواهد موند. اشک میریختن و حتی با کسانی صحبت میکردم که میگفتن اومدن اینجا برای خداحافظی با این بنای تاریخی که براشون خیلی مهمه و در فرهنگ و تاریخ و ادبیاتشون جایگاه ویژه‌ای داره. به هر حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه همون دیشب اعلام کرده که نوتردام پاریس رو یک بار دیگه خواهند ساخت. از همین الان هم درخواست کمک برای جمع‌آوری کمک‌های مادی آغاز شده. بنیادهای مختلف گفتن که کمک‌هایی رو می‌کنن. شهرداری پاریس مبلغی رو تعیین کرده و قرار هست کمک‌های بین‌المللی هم در این زمینه جمع بشه برای بازسازی هرچه سریع‌تر این بنا، ولی خب کارشناسان معتقدن که بازسازی اون احتمالاً چند دهه طول خواهد کشید.
شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.